قبل از عالم خلق هست متوجه میشه، متوجه یگانگی میشه. اونجا در واقع ذهن ورود میکنه در امری به جای به نام خدای تعالی. اما وقتی در عالم کسرات زندگی میکنه متوجه این دوگانی ها میشه. این چون بسیار بحث مفصلیه، من اگه بخوام ادامهش بدم همه وقت گرفته خواهد شد. فکر میکنم در همین جا بسنده کنم بهتر خواهد.
درود بر شما، خیلی متشکرم آقای دکتر جنیدی. خب به بحث تضاد اشاره شد، من فکر میکنم شایسته باشه جهت اینکه ما این مسئله رو به شکل علمی تری بررسی بکنیم در اندیشه فردوسی و باستاب اون در کتاب ارجمند شاهنامه باید نقبی به گذشته بزنیم، یعنی عرض کنم که اندیشه ایران باستان رو بررسی بکنیم و اتفاقاتی که بعد از اون میفته آقای دکتر، یعنی در زمان ساسانیان ورود تفکرات عرض کنم که مسیحی و هندی به ایران و نوعی در واقع جدایی از دنیا، جدایی از کار و تلاش، یعنی اون چه که زرتشت به اون سفارش میکنه و در ادامه در دین مبین اسلام هم هست در سده های بعد، میبینیم که در یک دوره از حکومت ساسانی تحت تاثیر تفکرات و اندیشه بیگانه از جمله روحانیت مسیحی و اونچه که در آیین‌های کهن هندی وجود داره. حالا من پرسشم از حضرت عالی این هست که آقای دکتر رو این تعریف کلی که من به دست دادم میخوام ببینم که فردوسی چقدر تحت تاثیر این تغییر و تحولات فرهنگی و اجتماعی دوره ساسانی بوده، مخصوصا در شاهنامه.
گفتار شما از آغاز به پایان میرسه، اجازه درباره آغازش صحبت بکنیم که ما اندیشه دینیمون با زرتشت آغاز نشد. زرتشت تقریبا از نیمه شاهنامه بلکه نیمه دوم آغاز
میشه. من عرض کردم ادیان کهن ایران رو من پیش از زرتشت اشاراتی داشتم به
نام زرتشت رو فهمیدیم.
بله بله.
ما کیشی داشتیم به نام پوریوتکیشان.
بله.
البته به تلفظ روسی پاو ایریوت کیشا. و بعد از اون کیشی داشتیم به نام کیش مهری که آثار هر دو این کیش در کیشای پسین ایرانی دیده میشه. ولی خب موبدان ما که سازمان خیلی قوی منسجمی داشتن بعد از در گذشت زرتشت همه اینا رو به عنوان دین مطرح کردن، چون اندیشه زرتشت گرفته بود ایران رو، به عنوان دین مطرح کردن و اندیشه خودشون رو داخل کردن کم کم و یه دین جدیدی ساختن با نام زرتشت با فکرهای خود موبدان که اثر خیلی شوم اون رو در زمان ساسانیان ما میبینیم. یعنی وقتی شما کتاب اردوویرافنامه رو میخونید، اردوویرافنامه کتابی در پایان دوران ساسانی نوشته شده در سیر و گشت در دوزخ و بهشتی از دیدگاه مزیستان، این از دیدگاه خود سازمان موبدان است. میبینید که به قدری بعضی از این مناظر که در اینجا دیده میشه سخیف هست و واقعا حیرت انگیز که چطور اینها در این کتاب ممکن نوشته شده باشه و از دیدگاه فرهنگ ایرانی بیان شده باشه. اینا همطور که شما فرمودید تاثیر ادیان دیگر بر روی سازمان موبدان ایرانه، نه کیش زرتشتی، نه اندیشه زرتشت.
بله.
کیشی که موبدان ما برای خودشون اختراع کردن و خب البته این هم در همه کتاب ها از جمله در کتاب اردوویرافنامه به خوبی این دیده میشه.
اونطور اینو میتونیم در واقع یک جوری ارتباطش بدیم به وضعیت سیاسی حکومت ساسانی ها؟
تردید نداره، برای که اردشیر خودش میگه که دین و پادشاهی و دین دو روی یک سکه هستن، نه بی دین با تخت شاهی به پای، نه بی پادشاهی با دین به جای.
بله.
میدین این کاری که اردشیر کرد، بیشتر ملت ایران فکر میکنه اردشیر یک پهلوان بزرگ، یک نجات بخش بوده، اما خب اردشیر میدونیم کودتا کرد و حکومت درست به آیین حکومت تیره‌های زمان اشکانیان رو که بزرگترین تیره پادشاهی ایران بود و خیلی آیین‌های خوب از اونها باقی مونده که الان ما کما بیش می‌بینیم، این به طور کلی از بین برد و نام اینا رو از تاریخ حذف کرد و کاری که اردشیر کرد نه اسکندر کرد با ایران، نه سعد بن امیر وقاص، یعنی همه کتاب‌های زمان اشکانی رو نابود کرد و همه آثار زمان اشکانی رو. امروز ما از آثار زمان اشکانی یک پیکره داریم در خوزستان، یک مقداری مهر ریزش شده و اینها در نیسای نزدیک مرو که امروز ترکمنستان خوانده میشه پیدا شده و یک پیکره هم در نزدیک بیرجند، لاخمزار بیرجند. اخیراً از افغانستان خبر رسید که یک مقداری در خرابه ها آثار اشکانی رو هم پیدا کردن از اون حکومت بزرگ 480 ساله. این فقط در سرتاسر ایران چند تا خرابه پیدا شده. یعنی اینا رو همه رو اردشیر کرد و اینا رو همه رو به یاری بچه‌های نابالغ. در شاهنامه اومده که وقتی که بشیر همه پادشاهان محلی ایران رو از بین برد، اون وقت به کمک کودکان کاملا در شان آمده، کودکانی که تازه دست به اسلحه بردن کشور رو آراست، خود او شبان شد و این کودکان این سپاهیان رمه شدن و همه شهر رو بزیر. یعنی بچه‌ای که هیچ آگاهی از فرهنگ و از ملیت و از قومیت خودش نداره فقط بکش. بعد از مدت‌ها می‌بینیم که بهرام پور میلاد که بهش لقب دادن بهرام چوبینه، می‌بینیم که 40 سالگان رو می‌بره، 40 سالگان رو نوشتند نام. گفت برای چی 40 ساله می‌بره؟ گفت این قدر زندگی رو می‌دونه، این زن داره، این بچه داره، جوان چیز بیند ببیند فریب، به واه درنگش نباشد چکیم. بعد از تقریبا 350 سال این آیین اردشیر با هم زد. البته موبدان هم یاری کردن، چون دیدن که این بهترین یار و یاور موبدان هست، هر دو با هم یاری کردن، ایران رو شکست دادن.
بله. این در واقع بخش عمدش هم آقای دکتر جنیدی باز میگرده به تقابل ما با دولت قدرتمند روم غربی. و میخوام عرض بکنم که دوره‌های پیش از اون، حالا حکومت اشکانیان یا قبل از اون که هخامنشیان که به عنوان یک حکومت و یک قدرت تک قطبی در زمان خودش و در روزگار خودش محسوب میشه، خیلی حاجتی به این نبوده که آقای دکتر بخوان یک دین واحد داشته باشن و اساساً اهل مدارا بودن و همونجوری که حضرت عالی فرمودید از زمان ساسانیان به اقتضای شرایط تاریخ و زمان اینها عرض کنم که دست به کارهایی میزنن و خیلی چیزها رو دگرگون و زیر و زبر میکنن.
همونطور که میفرمایید این ساسانیان بودن که دین رو، یعنی دینی که موبدان ما پدید آورده بودن،
بله،
پشتیبان خودشون قرار دادن و
به هر حال تصویر نوعی از اوستا به دست دادن دیگه. این اوستا اون اوستایی نبود که در زمان زرتشت،
میدونید که
بازنویسی مجدده در مورد اوستای نو،
یک نسل بیشتر باقی نمونده بود از حمله اسکندر به ایران.
بله.
و این 21 نسل رو در زمان بلاش اشکانی بالاخره گفتن ایران رو بگردید پیدا کنید و پیدا شد. این 21 نسل چون که ناپدید بود به عنوان کتاب دینی پذیرفته شد و مردم به عنوان کتاب دینی خوندن، اما اینا مسائل علمی و فنی درش بسیار هست.
بله بسیار.
به طوری که من در داستان ایران از اینا یاد کردم. من بله. الان دیگه زمان نیست که بخوام همه اونا رو بگم.
خواهش میکنم.
بله اینطوره. و اونا دین رو، دین ظاهری رو، دین موبدی رو به یاری گرفتن برای که ستم کنن برای ایران.
درود بر شما. حالا دکتر، من قصدم چی بود از اینکه این بحث رو مطرح کردم؟ بفهم. خواستم به این برسم که ما به جهت اینکه موضوع اصلیمون فلسفه مرگ و زندگی در شاهنامه فردوسی هست، خواستم به اینجا برسم که این سیری رو که در این چند قرن ما طی می‌کنیم در این حکومت‌هایی که میآیند و میروند، می‌خوایم ببینیم که این آبشخور فکری فردوسی به کجا میرسه آقای دکتر؟ آیا از اون زرتشتی که ما در زمان هخامنشی سراغ داریم یا پیش از اون، به هر حال روایت‌های مختلف شده، حالا راجع به اینم نمی‌خوایم خیلی بحث بکنیم، اون چیزی که در زمان اشکانیان هست یا اون طرز تلقی و تفکری که در زمان ساسانیان شکل می‌گیره با ورود از کنم اعتقادات و اندیشه‌های بیگانه آقای دکتر؟ چون عرض کردن در خود شاهنامه وقتی که ما غور می‌کنیم و تأمل می‌کنیم با یک همچین پارادوکس‌های مواجه می‌شیم، از بحث مخصوصاً خوش زیستن، خوب زیستن و مرگ و تصویری که از آن جهان فردوسی برای ما به دست میده.
فرمای شما درسته. منم عرض کردم که این در زمان ساسانیان، اشکانیان پادشاهی تیره‌ها بودن.
بله.
و هر بخشی از ایران برای خودش شاهی داشت.
بله.
و همه اینا یه شاهنشاه داشتن.
بله.
بنابراین ستم به مردم نمی‌رسید. در همین زمان اشکانیان می‌بینیم که سه بار رومیان حتی تا تیسفون اومدن اما نتونستن ایران رو فتح کنن. چرا؟ برای کی تیره ها پیروز شدن بر رومیان.
بله. نوع حکومت فدرالی که بر حال بود. بله. و کاملا پشتیبانی میکرد.
خب این سزم رو اردشیر کرد. بله. به یاری موبدان و دین جدید.
درود بر شما. خیلی متشکرم همراهان عزیز و ارجمند. من خیلی سپاسگزارم از همراهی و همدلیتون با برنامه تا دور دست سخن. امیدوارم تا اینجای بحث مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ما فاصله میگیریم و بعد از اون با ادامه بحث در خدمتون خواهیم بود. دکتر علامی، عرض کنم که من خیلی علاقمند هستم همین بحثی رو که با آقای دکتر جنیدی داشتم به ترتیبی با حضرت‌عالی و آقای دکتر سرامی ادامه بدیم. اونم این هست که من پی این هستم که ببینیم این آبشخور فکری حکیم ابوالقاسم فردوسی دقیقاً به چه دوره‌ای و به چه برهه‌ای باز می‌گرده. به هر صورت ایشون همونطور که در ابتدا هم عرض کردم سراینده تاریخ ایران پیش از اسلام هست و هزارهای مختلفی رو در بر می‌گیره و پایان اون شاید به نیمه حکومت ساسانی و شاید پایان حکومت ساسانی میرسه و البته ارتباطی بین یا پلی در واقع میزنه بین ایران پیش از اسلام و ایران بعد از اسلام. من پی این هستم که آقای دکتر علامی ببینیم که این آبشخور اندیشه فردوسی در ارتباط با تعریفش از مرگ دقیقا به کجا میرسه این باورها.
ببینید اون چه که دستمایه سرایش شاهنامه شده توسط فردوسی برگرفته از منابع ایران باستانه. این منابع شاید هزاران سال سینه به سینه دهن به دهن گشته، اینها تغییراتی درش به وجود آمده، بزرگ نمایی شده و سرانجام به کتابت در آمده و آنگاه به دست فردوسی رسیده و فردوسی از روی این منابع کتبی و در بعضی موارد از روی منابع شفاهی، یعنی از روی روایت راویان، این روایت‌های باستانی را به شعر کشیده، به نظم در آورده. بنابراین اینها در اندیشه‌های ایرانیان باستان بوده، ولی اینکه به طور مشخص ما انگشت بذاریم که اینها دقیقاً برگرفته از چه دوره خاصی است و چه تیره خاصی، چه اقوام خاصی اینها را اول بار مطرح کردن، این روشن نیست و قابل اثبات نیست. از سوی دیگر اندیشه مرگ و زندگی اندیشه جهانی مختص ایران و ایرانیان نبوده، ولی در اندیشه ایرانیان هم طبیعتاً بوده و از روی روایات شاهنامه فردوسی به خوبی این مسئله پیداست.
این همین پارادوکسیکالی که در شاهنامه وجود داره دیگه آقای دکتر، اینجور که میفرمایید.
بله دقیقاً فردوسی اینها را به هر حال از روی اون روایات گرفته و با اندیشه های خود درآمیخته، با خیال خود درآمیخته، با زبان پاکیزه خود درآمیخته و به این صورت بیان کرده. اندیشه ها بوده و این اندیشه ها را به شعر درآورده. مثلا به عنوان مثال خدمت شما که عرض کنم، فردوسی در جایی خطاب به خداوند میگوید: همی گفت کی پاک دادار هور، فزاینده دانش و فر و زور. در داستان اسفندیار وقتی که رستم نمیتونه اسفندیار را از جنگ منصرف کنه و ناگزیر میشه که تیر را به سوی چشم او رها کنه، قبل از اون این ابیات را میگوید: همی گفت کی پاک دادار هور، فزاینده دانش و فر و زور. همی بینیم پاک جان مرا، توان مرا هم روان مرا، که چندین بپیچم که اسفندیار، مگر سر بپیچاند از کارزار. تو دانی به بیداد کوشد همی، همی جنگ و مردی فروشد همی، به پادفره این گناه هم مگیر، توی آفریننده ماه و تیر. در این حال که به هر حال این اندیشه ها بوده، فردوسی این اندیشه ها را به صورت شعر اینها را مطرح میکنه و از زبان شخصیت ها اینها مطرح میشه. این پارادوکسی که فرمودید این در طبیعت زندگی انسان است. آقای دکتر سرامی به خوبی اشاره کردند این پارادوکس در خود بطن زندگی، این هستی و مرگ، مرگ و زندگی در طبیعت زندگیه. بنابراین به قول فردوسی، از یک سو شکاریم یک سر همه پیش مرگ، سری زیر تاج و سری زیر ترگ. از سوی دیگر خب فردوسی برای زندگی ارزش قائله و توصیه میکنه از زندگی و از شادی های زندگی انسان باید لذت ببره و این لذت را بهره انسان از زندگی میتونه از این عطیه الهی میدونه.
درود بر شما.
و از سوی دیگر باز در جاهای دیگر به خوبی اشاره میکنه که انسان نباید دل ببنده به دنیا. از یک سو در واقع این بهره بردن از شادی و لذت‌های مشروع زندگی را توصیه می‌کنه، از سوی دیگر نهی می‌کنه از دلبستگی به دنیا، برای اینکه خود دنیا ناپایداره و به قول سعدی هرچه نپاید دلبستگی را نشاید. از این زاویه میگوید که نگر تا نبندی دل اندر جهان، نباشی بدو ایمن اندر نهان. یکی پند گویم تو را من درست، دل از مهر گیتی بباید شست. این پارادوکسی که میفرمایید این همه جای شاهنامه حضور داره، بروز داره، بازتاب داره و این اندیشه ها خب طبیعتاً از یک سو میشود گفت که از اندیشه های ایران باستان گرفته شده، از سوی دیگر با فرهنگ زمان خود فردوسی، با اندیشه های خود فردوسی در آمیخته و این اندیشه ها به این صورت به صورت منظوم در شاهنامه بازتاب یافته.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر سرامی. خب به حال صحبت های مطرح شد، اما حالا به جهت این که شکل مشخصتری به یک نتیجه نهایی و پاسخ در واقع سوال خودم دست پیدا بکنم، باز میخوام تاکید ببرزم بر پرسش خودم مجددن. اونم این هست که به هر حال همونطور که عرض کردم ما بحث مرگ و زندگی که در شاهنامه فردوسی به اون شکل مطرح میشه، به نظر میرسه که آقای دکتر سرامی فردوسی که سراینده بخش اعظمی از تاریخ ایران پیش از اسلام هست، یعنی از ادیان کهن ایرانی آغاز میکنیم تا دوره ساسانیان و اتفاقا همونطور که آقای دکتر جنیدی استاد عزیز بنده فرمودند، این تغییر و تحولات عمیق اجتماعی در زمان ساسانیان شکل میگیره، اون هم با ورود اندیشه های بیگانه هست، هم جمله میتونیم به زروانیان یا زروانیان اشارتی داشته باشیم. آقای دکتر سرامی
ببینید، اساس سوال شما این بود که فرمودین بله. تحت تأثیر زرتشت و اینا هست.
بله.
زرتشت خیلی بعدتر از ادیان پرتکیشان و همون دین میترائی میاد. بله. و سوای این ادیان، ادیان دیگری هم در ایران بوده، ادیان هندویی در ایران بوده، در همین بلخ بامیان در نواحی که بین ایران و هندوستان هست باز دین بت پرستی بوده، پرستش اسنام بوده و همه اینها صاحب نقشن در هر حماسه‌ای که این دور و ور هست. شما تأثیر همه اینا رو در مثلا مهابهاراتا هم می‌بینی. اما من یه پژوهشی رو راهنمایی کردم، یک دانشجوی دکتری پایان‌نامه‌اش عنوانش این بود نگره‌های مهری در شاهنامه و حماسه‌های ایرانی. اون چی که این دانشجو با 100 تا کشف تازه واقعا اینقدر پایان‌نامه‌اش شگفت انگیز بود،
رساله دکتری هفت... بعد از آقای دکتر بله رساله دکتری
رساله دکتر هر بله. هفت عضو هیئت داوران این پایان‌نامه بهش 20 دادن و جز نادر پایان‌نامه‌هایی بود که 20 گرفت و واقعا دانشجوی شاخص و برازنده‌ای تشخیص داده شد. بیش از 80 مورد حرف تازه پیدا کرده بود در شاهنامه که خیلی بیشتر از اون چه که اندیشه زردشتی در شاهنامه دیده میشه اندیشه مهری و مهریانی هست. حکمتش هم اینه که اون اساس دوال و سنوی شاهنامه رو ما در دین میترا میبینیم. این تصحیحم بکنم، دین زروانی رو اصلا دین انیرانی ندونین. دین زروانی یکی از کشفیات بزرگ ایرانی هست. زمان به طور شهودی این خداست، یعنی نامرئیه،
اون زمان نامتناهی که مطرح میشه
بله، عمل کردش رو روی هستی میبینی، یه حداقلش حرکت جوهری ملا صدرا رو وقتی میبینی. خب وقتی انسان نمیدونه این در اثر چه کنش ها و واکنش های اندرونی این تغییرات در مواد در موجودات صورت میگیره، منتسبش میکنه به چی؟ به زروان یا زروان یا زمان. اینه که این اندیشه ایرونی بوده و قبل از این که به صورت ثانوی در دوره ساسانی در نیمه دوم ساسانی ورود پیدا کنه در اندیشه های موبدان و با دین زرتشتی قاطی بشه و یک مقداری جبرگرایی رو بیشتر بکنه، در ایران بوده. دین مهری ویژگیش اینه که ازداد توامان هستند با هم. شما تصاویری از مجسمه ها و نقوش میترایی پیدا میکنی که مار بر گرد کمر میترا چنبره زده. مار یه موجود اهریمنیه، ولی در آیین مهر میتواند حافظ چی باشه؟ یک خدای بزرگی مثل میترا. و ایرانیان قبل از این که اورامزدا رو در دوره زرتشتی یه خدای مثل زئوس بدونن، خدای خدایان بدونن، با این خدای بزرگ مهر، با خدای میترا همین وضعیت و مرابطه رو داشتن.
بله.
اینه که زیرساخت شاهنامه میشود گفت در جواب سوال شما که یک اندیشه خاص که در یک دیانت بلوکه شده باشه نیست.
همطور.
تمام ادیانی که تونستن مساهمت بکنن، مشارکت کنن تو پیدایی میتولوژی ایران و همینجور اون مقابل میتولوژی، اون عقلانیت، دو قسمت در شاهنامه پیدا میکنیم، یکی لوگوسه، یکی میتوسه. اون بخش عقلانی و قابل در پذیرفتن شاهنامه هم جمع شده از آیین‌های ایران قبل از اسلام.
درود بر شما.
و بعد وقتی شاعری مثل فردوسی اون رو گزارش میکنه، همینجوری که استاد علامه میگفتن، روان اون هم خواهناخوا، چون همه رو با خودآگاهی که نمیگه، بالاخره میره در یه حالتی قرار میگیره، حالت شاعرانه، که یکی از دلایلی که ما ایرانیان گفتم که واژه‌هایی داریم که حکایت از هوشمندی زیاده، یکی سرودنه.
بله.
سرودن با سرهوش که نام جبرئیل ایرانی است، معادل همین کسی، همین فرشته است که بین خدا و انسان رابطه برقرار میکنه. وقتی ما میگیم شعر، مقوله شعره، نمیگیم نوشتم، میگیم چی؟ سرودم. چون اگرم آگاهانه شروع کنیم به شعر گفتن، خود به خود چند تا بیت که شعر بگیم سروش با ما همکاری میکنه. پیغمبر ما وقتی عبدالله ابن قتیعه و حسان ابن ثابت میان پیشش بعد از انزال آیات پایانی سوره شعرا که حس میکنن خیلی بد با شعرا برخورد شده، میان گله میکنن، میگن خدای تو ما رو بیچاره کرد، در دست مشرکان، شعرهای مشرک انداخت. پیغمبر خطاب به حسان میگه شما اون بقیه آیات رو نخوندی، اونجا که میگه الا الذين امنوا وعملوا الصالحات واذكروا الله ذكرا كثيرا، شما جز اونایین. و بعد بهش میگه یا حسان اهجل مشرکین فان جبریل معک، یعنی برو حذف کن مشرکین رو، جبرائیل به تو یاری میرسونه. یعنی درک این که شعر و ادبیات سروشینگی درش هست یه چیزیست که ما در زبانمون ریخته شد. بنابراین خود فردوسی به عنوان مسلمان هم اندیشه های اسلامی هم میبینیم در شاهنامه، حتی در جاهایی بله. که روایت قبلیه
بسیار خوب
راه بده.
بله، بسات خیلی متشکرم. انشالله این بحث به هر حال ظرفیت بسیار بالایی داره و انشالله در جلسه آتی این بحث رو ادامه خواهیم داد. جناب دکتر جنیدی خیلی سپاسگزارم از مهربانی و لطف شما. جناب دکتر سرامی عزیز، جناب دکتر علامی و شما خانم، از شما همراهان عزیز هم بسیار سپاسگزارم از اینکه حوصله به خرج دادید و تا پایان با ما همراه و همدل بودید. جهان سراسر فسوسی و باد، به تو نیست مرد خردمند شاد. خداحافظ.
برنامه کوتاه گفتم گفت رو در این ساعت با موضوع حق و ناز از رادیو گفتگو تقدیمتون میکنیم.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
خلق خدا به چه روزی افتادند تقدیر ما.
یه دقیقه حرف منو گوش کنید، یه دقیقه گوش کنید من چی میگم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
و پناه میبریم به خدا از اینکه برای یک لحظه خندیدن و تفریح شخصیت و آینده یک انسان رو خراب کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین، علی صادقی.
یکی از مصادیق و موارد حق الناس اذیت کردن دیگرانه که از بدترین انواع ظلمه و اصلاً حق الناس مساوی ظلمه. خداوند متعال در سوره احزاب آیه 58 می‌فرماید: والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا. کسانی که مردان و زنان مؤمن رو بدون دلیل و بی اون که مستحق اون باشن کاری کرده باشن اذیت میکنند، گناه آشکاری رو مرتکب میشن. پیامبر مهربان اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید دو صفت ناپسند است که بدتر از آنها نیست: یک، شرک به خدا; دو، آزار و اذیت بندگان خدا. دقت کنید که اذیت کردن دیگران رو پیامبر خدا که فرستاده پروردگار جهانه هم ردیف و هم رتبه شرک به خدا قرار داد. خب این آزار و اذیت گاهی به وسیله رفتار ماست، گاهی به وسیله نوع نگاه کردن و نوع پوشش ماست و گاهی هم به وسیله زبان ماست. یکی از اون موارد شوخی های زننده و آزار دهنده است. خداوند مهربان در آیه 12 سوره حجرات می‌فرماید که ولا تنابزوا بالالقاب. شما حق ندارید همدیگر رو با لقب‌های زشت صدا بزنید. اینکه ما با زبان کسی، لهجه، نوع لباس پوشیدن، نژاد، شهر، نزدیکان و خانواده کسی شوخی کنیم و خودمون و اطرافیانمون بخندیم ولی اون شخص رو آزار بدیم و ناراحت کنیم، قطعاً گناه و معصیت بزرگیه و حق ناسه. ما حق نداریم با القاب زشت و تحقیر کننده همدیگر رو صدا کنیم و باعث خنده و تفریح هم دیگه بشیم. و چقدر خداوند عزیز از این نوع اعمال متنفر و بیزاره و اون شخص شوخی کننده چقدر از لطف و رحمت خدا دور میشه. گاهی یه شوخی و یک لقب زشت آنچنان قلب یک فرد رو میشکنه و کوچیکش میکنه و منزویش میکنه که تا سالها از ذهنش پاک نمیشه و آثار مخرب و ویرانگرش بر شخصیت و ذهن اون فرد باقی میمونه. و پناه میبریم به خدا از این که برای یک لحظه خندیدن و تفریح شخصیت و آینده یک انسان رو خراب کنیم.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
اگر دوستان عزیز